بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه سوم از آیاتی بود که میشد بهش استدلال و استشهاد کرد که آیه شریفه 18 سوره زمر بود: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. 13 مطلب تا به حال در ذیل آیه مطرح شد و گفتگو شد. مطلب 14 این است که در آیه آمده است که یستمعون القول فیتبعون احسنه، که دو چیز را به شکل مترتب و ترکیبی مورد بشارت قرار داده و در واقع به اون امر شده: استماع القول و اتباع الاحسن. این به شکل ترکیبی به این دو بشارت داده شده، یعنی در واقع امر و بعث مولا آمده روی حالا امر و بعث یا ارشادی در بعضی موارد، در موارد بیشتر هم مولوی تعلق گرفته است به این دو امر با این ترتیب و ترکیب: استماع القول و اتباع الاحسن. در این نکته و بحث 14 سوال اینه که عرض شود که اون چه که متعلق این بحث و ترغیب شارع هست چیه؟ خب به ظاهر میبینیم استماع القول و اتباع الاحسن آمده، اما قابل بحث و سؤاله که اون مرکز اصلی این بحث و ترغیب شارع کدام از این هاست؟ یکی دوتاست؟ تقدمی داره؟ تأخری داره؟ چگونه است؟ عرض شود که خب به ظاهر قضیه این دوتا به شکل ترکیبی و اونم ترتیبی مورد ترغیب قرار گرفته. ترکیب استماع القول و اتباع الاحسن، اونم به این شکل که استماع القول در ابتداست و اتباع الاحسن نتیجه است که بر اون مترتب میشه. منتها اینجا سوالی که میشود طرح کرد اینه که یا به اصطلاح احتمالی که میشه داد، یکی اینه که بگیم استماع القول و اتباع الاحسن هر دو موضوعیت داره، هر دو موضوعیت داره و عرض شود که به شکل ترکیبی و ترتبی این مطلوبیت داره. بنابراین وجه اول عرض شود که استماع القول خودش دارای موضوعیته، اتباع الاحسن که روشنه، اون که غایتی است که حتما ترغیب به اون تعلق گرفته و اون نقطه نهایی است که باید این اقدام به اونجا منتهی بشه. اتباع الاحسن به عنوان نتیجه‌ای که اینجا آمده، اون معلومه که موضوعیت داره، اصالت داره و همه اینها برای اینه که شخص به اون مطابقت واقع و اون امر نیکو بپردازه. و احتمال اول اینه که استماع القول هم همین موضوعیت و مطلوبیت داره، منتها موضوعیت و مطلوبیتی که حالت عرض شود مقدمی داره. این یک احتماله که ظاهر آیه اینه دیگه، که استماع القول و اتباع الاحسن به نحو ترکیبی و البته ترتبی هر دو موضوعیت دارن. متأ چون ترتبی است، استماع القول میشه مقدمه، استماع القول مقدمه است که شخص را به اون اتباع الاحسن میرساند. این یک احتمال. احتمال دومی که اینجا وجود داره این است که این استماع القول چون مقدمه است، مادامی که مقدمیت داره این استماع القول ارزش داره، و الا ممکنه این استماع القول حالت مقدمیت نداشته باشه. اگر حالت مقدمیت نداشته باشه دیگه مشمول این آیه نیست. این ظاهرش این نکته که درسته، اگر استماع القولی است ولی در استماع القول کسی دنبال اتباع احسن نیست، دیدیم مثل این تحقیقات آکادمی که گاهی انجام میده، طرف میخواد بشنوه، همه حرفا رو بدونه، بررسی بکنه، دنبال این نیست که حالا به نهایت حقی برسه و اون رو دنبال بکنه دو اینها. خب این بنابر اون احتمال دوم که احتمال درسته و میخوایم اون رو تقویت بکنیم، استماع القول چند حالت داره. یک حالتی که استماع القول مقدمه اتباع احسن نیست، اصلا دنبال نمیکنه برای اینکه به احسن برسه و اون رو پیروی بکنه. خب این یک حالته که این اتباع استماع القولی که مقدمه عرض شود که متابعت نیست، این صورت قاعدتا از اینجا خارجه. حالا عرض شود که بنابر اون چه که ما در اصول میگیم، ما میگیم مقدمه موصله اصلا مطلوبیت داره، استماع القول هم مطلوبیت، همون مطلوبیت مقدمی اون هم مطلوبیت هست در شرایطی که موصله باشه، یعنی مترتبه بر مقدمه بشه اون نتیجه، ولی اگر نتیجه بر مقدمه مترتب نشه ما گفتیم که این مطلوبیتی نداره. بنابراین استماع القول و بررسی اقوال در صورتی که ما را به نتیجه نرساند، یا اینکه در صدد به نتیجه رسیدن در اونجا نباشیم، این ارزشی نداره و در این صورت استماع القول بی ارزشه. استماع القول، شنیدن اقوال، بررسی اقوال، نمیدونم جستجوی از سخنهای مختلف، این وقتی ارزش داره که و مقدمیت داره که به دنبال اون اتباع الاحسن حاصل بشه. اگر استماع القول و تفحص از سخنان گوناگون برای رسیدن به حق و مترد نباشه و بر اون حق مترتب نشه، این ارزشی از این آیه بیرون نمیاد که این دارای ارزشیه. یستمعون القول فیتبعون احسنه. این از اینجا این طرف ما گفتیم موصله با موصلی بودن ارزش داره، نه قصد. نه اون مشمول آیه نیست. اون یستمعون القولی که او را به احسن برساند، اون مورد ترغیب قاعدتا. حالا اونم بریم یه کمی جلوتر. این پس استماع قول و بررسی اقوالی که دنبال اون به نتیجه رسیدن باشه، این ارزش داره، و الا اگر اینجور چیزی نباشه ارزشی نداره. از اون طرف، این یک طرف، پس این یتبعونه مقدمیت، ببخشید یستمعونه مقدمه است، و این مقدمه هم وقتی ارزش داره که دنبالش اون ذل مقدمه بیاد، دنبال اون ذل مقدمه باشه، دنبالش اون ذل مقدمه بیا. این یک روی قصه است. یک طرف دیگر قضیه هم این است که اگر جایی به حق رسیده بدون اینکه استماع اقوال در اون مؤثر باشه، اینجا اون وقت استماع اقوال ارزشی داره. به حق رسیده ولی استماع اقوال در این چه نداره. در بحث خداشناسی یه جایی که امور خیلی واضح و حق آشکاره اینطوره، در اصل وجود خدا، در توحید خدا، خب مسئله از بینات و بدیهیاته. یا ممکنه که در یک چیز دیگری از اعتقادات کسی به یک بداهتی برسه یا شبه بداهتی برسه، اینجا اون وقت بگیم که خوبه که این آقا یستمعون القول بشه، بره همه این حرفهایی که مثلا ملحدین زدن، دیگران زدن، همه اینا رو بشنوه تا بهترین رو دنبال بکنه. نه این یستمعون القول فیتبعون احسنه مال مقامی است که شخص دارای یک تحیر و بررسی اقوال و دیدگاه ها و تئوری های مختلف هم برای رسیدن به اون حرف درست و حسابی نقش داره. ولی اگر این نقش نداشته باشه، این شخص به یک قطع و اطمینان واضحی رسیده در مورد اصل وجود خدا و توحید خدا. بگیم اینجا یستمع اون القول فیتبعون احسنه، اینم رو میگیره؟ معلوم نیست اینو بگیره. این دوتا حرفیه که ما تو احتمال دوم میزنیم. ببینید احتمال اول میگه آقا این دوتا یستمع اون القول فیتبعون احسنه اطلاق داره، همه جا مطلوبیت اینه که استماع اقوال بشه در همه بحث ها، یکی مورد ابتلای شخص و در جستجوی حق و باطل بر بیاد و اونو دنبال بکنه، این اطلاق داره. اما احتمال دوم میگه شما ریز شو، دقیق شو، اینجا قرائن و انصرافاتی وجود داره که آیه معلوم میشه که به کدام سمت میره، محدود میشه موضوع آیه. چرا؟ دو تا محدودیت در اینجا بود. ما میگیم این بنابر احتمال دوم آیه از دو حیث دارای محدودیته در اون بخش استماع، اون پایه اولیه و مقدمه رسیدن به حق. در یستمع اون القول دو محدودیت وجود داره در دلالت آیه. یکی این که یستمع اون مقدمه است، با فا به نتیجه میرسه. این امر مقدمی ارزشش مال وقتی است که ایسالی در او باشه، به دنبال این ذل مقدمه ای بیاد. و الا اگر این کار را مقدمی را انجام داده ولی ذل مقدمه انجام نمیشه. حالا قصد یا ایسال، ما گفتیم ایسال، یک احتمال هم بود که ایسال یا قصد باشه، ما میگفتیم ایسال. این یه محدودیته. میگه استماع اقوال، شنیدن کارشناسی های گوناگون در اونجایی که نیاز به کارشناسی داره، شنیدن نمیدونم بررس اقوال و دیدهای مختلف در هر موضوعی، این وقتی ارزش داره و مورد آیه است که دنبالش یتبع اون احسنه باشه، شناخت و شناخت حق و اتباع حق باشه. اگر دنبالش اون نباشه، این یستمع اون القول حتما اون رو نمیگیره، چون این ذاتش ذات موضوعی نیست، ذاتش نفسیتی نداره، حالت طریقیت و مقدمیت داره. این محدودیت اول. محدودیت دوم چی بود؟ محدودیت دوم این است که این استماع وقتی چه هست مطلوبیت دارد که شخص در نتیجه یک تردد و تحیری داشته باشه و میخواد از این طریق همه را بشنوه که بتونه اون بهترین رو انتخاب بکنه. اما اگر ترددی در کار نباشه، اون نتیجه چنان وضوح و تیقنی دارد که متوقف بر این شنیدن و امثال اینها نیست. توجه کردید؟ مثل اینکه مثلا را در همین فروع فقهی بگیم، اگر اعلم را تشخیص داد و عقلش هم یا سیره عقلا میگه باید از اعلم تقلید بکنه، خب این دیگه اصلا ضرورت داره که حالا اقوال دیگران هم رو بشنوه؟ نه، ضرورتی نداره، برای اینکه پایش جایی گذاشته که دیگه اونجا ابهام و ترددی نیست که بخواد از با شنیدن اقوال رفع ابهام و تردد بکنه. این اونو نمیگیره. عرض شود که بله، ولی یه جایی که حالا میخواد عرض شود که میخواد جنگ بکنه و برای جنگیدن هم نظریات کارشناسی مختلفه، خب میگه یستمع اون القول فیتبع اون احسنه، جو تردد داره، ابهام داره، نیاز به این داره که بررسی بکنه، حرفا رو بشنوه، نشنوه کار سنجیده‌ای نکرده. ولی اگر یه جایی اونقدر مسئله آشکاره که دیگه اصلا استماع اقوال در اونجا رنگ میبازه، خب یستمع اون الاقوال نداره دیگه. اینجا برای عرض شود که کفار و مشرکین وقتی که میخواستن قرآن را تشخیص بدن، اون شناخت خود قرآنی وضوع اولیه نداشت. اونجا لازم بود تا اونجایی که میسر حرفا رو بشنون، موافق مخالف اینو بشنوه تا بتونه به حقانیت این برسه. ولی اگر جایی از غیر این طریق به طور مستقیم حق را تشخیص داد، این استعمال اقوال چرا؟ برای اینکه میدونه دیگه این ارزش نداره، این لغو دیگه معقول نیست که بگیم که یستمعون القول رو داره ترغیب میکنه یستمعون القول. این دوتا محدودیته که در استماع اقواله. ولذا این بحث کتب زاله و اینها که آمده، این تخصصا از آیه خارجه. میشدم بگیم تخصیصا ها، ولی تخصصا از آیه خارجه. آدمی که حق را قطعی میدونه، درش هم هیچ ابهامی نداره، خب بازم بگیم که برو حرفای دیگران هم بشنو که به حق برسی. او رسیده، ضرورتی نداره. علاوه بر این که گاهی است که میدونه که این حقی که حق شکی درش نیست، میدونه که رفت شنیدن این حرفا موجب تحیر او میشه مقابل یه حقی که اطمینان داره درسته. خب اونجا روایت نوستان میگه نباید رفت اونجا. احسن یعنی حق. حالا شورا اونا هنوز نرسیدیم، حالا شورا اونا رو میرسیم. حالا نه، میخواد حقی رو در بین چند مطلبه میخواد حق رو انتخاب بکنه. اگه حق رو به طور قطع یا اطمینان واضح بهش رسیده، این که بگیم یستم اون القول اینجا لازمه، ضرورتی نداره. الزام، حالا همین رو میخواستم بگیم اینا. ببینید این بنابراین الزام به استماع در اینجا نیست. نه، یمکنه ان یقال به این که اگر در همین استماع در شناخت و متابعت نقش تأکیدی داره، خب آیه گفتیم که میتواند هم علاوه بر الزام رجحانم رو بیاره، تو این ممکنه بگیم رجحان رو از آیه استفاده میکنیم، ولی الزامی در آیه نیست بنابراین که از آیه استفاده بشه. الزام به استماع اقوال در همون جایی که بحث الزامی هستا، بحثای رجحانی که الزام اصلا نیست، در همون جایی که بحث الزامیه، بحث اعتقادی مهمه یا رفتاری الزامی است، و در همون موارد الزام استماع اقوال این دوتا محدودیت رو داره که باید مقدمه اون باشه، اگر به اونجا نرسونه مطلوبیتی در این نیست. این حالا طبق مبانی روشنه. و دو، اینکه این استماع بایستی در مواردی باشه که نوعی تحیر و تردد در کار باشه. اما اگر تحیری در کار نیست، این الزام نیست، بله رجحانش ممکنه بگیم از آیه استفاده میشه. رجحانش هم اون وقت مادامیه که منافاتی با اون اتباع الحق و معرفت الحق نداشته باشه، مادامیه که منافاتی با اون معرفت الحق نداشته باشه. ولی وقتی حقیقت واضحیه رو میدونه، ولی وقتی بره این فیلم هنری که بر ضد مثلا اعتقادات فلان اعتقاد ساخته شده اینو که ببینه، عملا یه خود پاشو سست میکنه، ولی اون که اعتقادش هم نمیگیره ازش. اینجا این که اصلا دیگه مشمول آیه نیست. اونجایی که نه، اتباع نقشی، استماع اقوال نقشی در تقویت اون داره، خب اون رجحان داره ولی الزام نداره. در حقیقت میشود با توجه به این بگیم استماع اقوال گوناگون این سه حالت داره. یه وقتی هست که این استماع اقوال مقدمه ضروری برای رسیدن به حق، شناخت حقه، آیا میگه الزام داره. یه وقتی هست که نه، مقدمه ضروری نیست و نقشی در رسیدن به حق نداره، به حق رسیده اصلا با یه دلیل برهانی واضحی به حق رسیده که دیگه استماع حرفهای دیگران اصلا ضرورتی نداره، ولی در این حال در تقویت اون اعتقاد یا اون عمل نقش داره، خب این رجحان داره، از آیه الزام استفاده نمیشه، الزام آیه از اینجا منصرفه. حالت سوم هم اینه که نه، استماع اقوال یه جوریست که میدونه این اصلا مخل به اون شناخت و متابعت حقه، همونی که برای عامی حق را به اون فطرتش و وجدانش و اون عقل سلیم او بی برو برگرد به خدا اشاره میکنه، ولی میدونه وقتی بیفته دست و پای این علما و دانشمندان و شبه ها و این حرف ها خیلی پاشو سوس میکنه. خب اونجا حتی رجحانی هم درش نیست، ولی برای کسی که نه میدونه شنیدن اونها موجب میشه که اعتقاد او قوی تر بشه یا بتواند اعتقاد دیگران را قوی تر بکنه، خب یستم اون القول اونو میگیره. اینا ما همه روی مبنای استظهار اصولی داریم میگیم آیا این معانی را داره دا؟ نگید از کجا در میاره، نه همین استظهار اصولی. آیا میگه یتبعون یستمعون القول فیتبعون احسنه؟ وقتی که میریم تو ارتکازات عرفیمون این سوالات رو مطرح میکنیم، میبینیم آیا از اینا انصراف داره، آیا از این جدا میشه و این مدلول رو در این محدوده ها دیگه نداره. این عرض شود که برزان حق در مسئله این است که استماع، رجحان استماع مقدمی است و این در جایی است که لا یعرف الحق، و این استماع مؤثر فی تشخیص الحق و وصول به حق و متابعت حق. اما اونجایی که این نقش اصلا نداره، خب ضرورت نداره. اگر نقش تأکیدی داره رجحانش باقی میمونه نه الزامش، و اگر هم نقش تخریبی داره دیگه مشمول آیه نیست. اونجایی که نقش تخریبی داره میگیم که یستمعون القول فرض اینه که حق را تشخیص داده بدون تتبع در اقوال و شنیدن حرفها، و میدونه شنیدن اینها پایه های اون را سوس میکنه. بله دیگه تخصص از این خارجه، برای اینکه یستمعونه ای که در مسیر یتبعون الحق باشه ارزش داره، ولی یستمعونه بدون اون ارزشی نداره. فرمان شما یه انقلتی به این شکله، ممکنه کسی بگه که آه اسلام یا این آیه میخواد بگه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، این احتمال رو در آیه بده. همین این در واقع همون احتمال اوله که ما حالا عبور کردیم ازش، گفتیم شواهد احتمال دوم بودیم. احتمال اول همین رو میگه، میگه یستمعون فیتبعون، این دوتا ترکیبی ارزش ذاتی داره. این معناش اینه که یتبعونهی که بدون استماع اقوال باشه، یعنی یعرفون الحق رو یتبعون الحقی که بدون استماع اقوال باشه اگر حاصل بشه بگیم این ارزش نداره. این باید اینجوری بگیم دیگه، اینجوری باید بگیم. این میگیم با مجموعه هم ارتکازات ما، ارتکازات دینی ما، و هم اون چی که از مجموعه آیات استفاده میشه اینه که اینجور چیزی وجود نداره که بگیم این دوتا ترکیبش موضوعیت داره، یعنی رسیدن به حقی ارزش داره که از طریق مشاوره و استماع اقوال حاصل شده باشه. اگر از این طریق نشده باشه ارزش نداره. اگر نوری بر قلب او جهید و حق را تشخیص داد و حق الیقین شد بدون این که از مسیر درس و بحث و نمیدونم فحص و جستجو به اونجا رسیده باشه بگیم اون هیچ ارزشی نداره. نه، این معلومه که اون ارزش داره. اون علا بینت من امره اگر شد بدون این که از مسیر این استماع و امثال اینها بگذره، اون بگیم ارزش نداره. یعنی اون اصلا ارزش اون متقومه به اینه که از این مسیر حاصل بشه. این نمیشه. یعنی در امور بیین و بدیهیاتی یا شبه بدیهیات در پایه‌های اعتقادی یا رفتاری و امثال اینها دیگه بگیم بازم باید از این مسیر بره و الا هیچ ارزشی نداره، بعیده. چرا؟ در همه جا اگر مخل نباشه رجحان داره، ولی الزام در اون باشه این ضرورتی نداره. آیم نبود عقل ما این میگفت، اینم آیم بیش از این فهمی که عقل ما داره نمیگه، برای اینکه انصراف داره از اونجا. خب اینم در واقع حالا آیه محدودیت هایی از حیث این استماع پیدا کرد. اینجور نیست که آیه مستقلن، یک احتمال نیست که بگیم استماع مستقلن مطلوبیت داره، نه این که در آیه نیست. احتمال دیگه اینه که بگیم استماع مطلوبیت مقدمی الزامی داره در همه جاها و در همه احوال، اینم انصراف داره، نمیتونیم بگیم. احتمال سوم همینیست که ما داریم میگیم، حالا ما یه احتمالشو اضافه کردیم که منقح‌تر شد دیگه. احتمال سوم اینه که نه، این مطلوبیت مقدمی داره و مطلوبیت الزامیش در اونجاییست که اون متابعت معرفت و متابعت حق بر اون متوقف باشه، و اما اگر بر این توقف نداره، از طریق روشنی به اون رسیده دیگه، این رنگ میبازه، اینجا ضرورتی نداره. بله اگر مخل نباشه میتونیم بگیم رجحان داره، برای اینکه هر چیزی که از مسیر شنیدن اقوال مختلف عبور بکنه اون نتیجه خیلی قرص و محکم تره. این تفسیری که ما داریم از آیه میکنیم مطابق اونیست که عقلم میفهمه دار. یعنی نتیجه اینه که ما میگیم آها تو اعتقادات و رفتارها و کارشناسیها استماع اقوال برای رسیدن به حق و انتخاب و حق و متابعت حق، این رجحان داره، اگر مخل به اون نباشه رجحان داره، ولی الزامش مال اونجاییست که اون بر این توقف داشته باشه، ولی توقف نداشته باشه رجحانی درش نیست، یعنی انصراف داره دلیل از اون، جو که حق براش واضحه آشکاره. و بله چی؟ یعنی چی نسبیه؟ حالا احسن رو گفتیم که هم حسن در مقابل قبیح رو میگیره، حق مقابل باطل رو میگیره، هم احسن مقابل حسن رو میگیره، گفتیم این اطلاق داره، هر دویش رو میگیره، مفصل در یک از بندهای قبلی اینو گفتیم. منتها انتخاب حق مقابل باطل الزامه در اونجایی که به تکالیف او ارتباط داره، اونجایی احسن مقابل حسن اون رجحانه در اونجایی که داره، اینو قبلا بحث کردیم. این ما در همون قسم اولی که حسن مقابل قبیحه و الزام درش هست میگیم این استماع یعنی این اندازه، بیش از این الزامی در این استماع نمیشه از آیه بیرون بیاد. تو لفظ آیه چیزی نیست، ولی میگیم که ارتکازات عقلایی آیه رو محدود میکنه، میگه انصراف داره از این جایی که به حق واضحی رسیده است که در اون لاش ریب فیه، بگیم اینجا باز واجب است که استماع اقوال بکنه. نه فوقش اینه که رجحان داره، خوبه، اینجا موجب تقویت و محکمتر شدن مسئله میشه. این عرض شود که مطلب چهاردهم در آیه شریفه است. مطلب پونزدهم این است که عرض شود که گفته شد که در مقدمه یاله مطلب پونزدهم نکته ایست که قبلا گفتیم که بین این یتبعون احسن و یستمعون القول یک عرض شود که مرحله‌ای واسطه است که افتاده است در اینجا، به خاطر اینکه از احسنه اون رو استفاده میکنیم. اون مرحله‌ای که میانه اینها قرار گرفته همونطور که قبلا گفتیم معرفت الاحسن بود، منتها چون گفته یتبعون احسنه دیگه واضح بوده، ذکر نشده. اون وقت معنای آیه تو واقع آیه این میشه که استماع میکنه، میفهمد و تشخیص میدهد دو، و متابعت میکنه سه، که اون تشخیص دادن و معرفت الحسن یا احسن اون در میانه این دو مرحله افتاده است، به خاطر اینکه ضرورت به ذکر نداشته. خب عرض شود که این رو قبلا گفته بودیم، حالا سخن در نکته 15 بر سر این است. اینو گفته بودیم، یه چیز دیگه هم گفته بودیم و اونی که احسن در اینجا هم حسن مقابل قبیح را میگیره، یعنی حق مقابل باطل، هم احسن در اینجا افعل و تفضیل را میگیره که احسن در مقابل حسن، هر دو را میگیره. منتها اونجایی که در قسم اول الزامه که باید بره تشخیص بده و مطابقت حسن بکنه مقابل قبیح، در قسم دوم الزام نیست غالبا، بلکه رجحان حسن و احسن، میگه رجحان داره که احسن رو بگیره. این دوتا مطلب را قبلا گفته بودیم. اما حالا سوال در این بحث 15 اینه که خب این کی میگه که این حسنه اون مقابلش قبیحه؟ حالا این را دید میگه این حسن اون قبیح، یستمعون القول، بعد تشخیص میده حسن را از قبیح، یا احسن را نسبت به حسن تشخیص میده، اون وقت دنبال احسن میره. با چه معیاری تشخیص میده که این حسنه یا احسنه؟ این سواله. این به چه معیاری میخواد تشخیص بده؟ خب در این خصوص که ملاک تشخیص حسن و احسنیت چیست، آیه در این سکوت داره دیگه. آیه میگه که دنبال میکنه، میفهمد، ببخشید، جستجو میکنه برای شناخت از درمیان اقوال، بعد تشخیص میده، بعد هم دنبال رویه عملی میکنه. خب حالا این تشخیصش رو چه مبانی است؟ چه مبانی تشخیص داده؟ این دیگه آیه اینجا چیزی نداره. این که با چه مبنایی میگوید این حسن است اون قبیح، یا این احسن است اون حسن، این آیه در ازش ساکته. این یعنی در واقع ارجاع داده میشه به مبانی عقلی و شرعی و همه اون راه‌های تشخیص حق و باطل. دیگه حالا چیه؟ اینجا آیه ازش ساکته، میگه ببین عقلت چی میگه در اونجایی که عقل باید داوری بکنه به طور مستقل، یا اگر نه جاییست که شرع باید داوری بکنه ببین شرع چی میگه، یا عقلا اگر باید داوری بکنه ببین عقلا چی میگه. ولذا تشخیص دهنده حق و باطل و حسن و احسن و معیار تفکیک این حق و باطل، حسن و قبیح یا احسن و احسن، این دیگه تو آیه به اون تعرضی نداره. این ارجاع میشه به همونی که مبنایی است که عقل بشر میفهمه که و خود قرآن میگه، که اون مبنا هم علل قاعده یکی از این سه تا مطلبه دیگه. یکی عقل در اون جاهایی که جای داوری عقل به طور مستقل، یه جاهایی فقط عقل میتونه داوری بکنه، هنوز اصلا نوبت شرعی نرسیده، تو اصل دین و خدا و چونها اینجا جاییست که عقل باید داوری بکنه. میگه یستمعون القول، با عقل خودشون، عقل سالم خود تشخیص باید بده. یه جاهایی هم هست که عقل نیست، یا به عبارتی عقل او را هدایت کرده به سمت یک معیار و حجت شرعی، یه جایم شرع، خب همونجا باید شرع را ملاک قرار بده، یعنی میره حرفای مختلف را شنیده ولی اینجا میبینه که شرع یه حرفی داره و عقل او هم گفته اینجا شرع را باید داور بکنی. خب اونجا یتبه اون احسنه، احسن را با شرع میفهمه. خب میره میبینه که شراب خوردن، میگه که خوبیاشو میشنوه، بدیاشو میشنوه، چی کجا اینها، ولی اینجا جایی نیست که عقل را به تنهایی بخواد داور بکنه. برای اینکه بعد از اینکه عقل او را به دین رهنمون شد، حالا دین اینجا یه حرفی میزنه که عقل او میگه حرف آخر اینجا با دین بزنه. خب این یتبه اون احسانه، یعنی حرف دین رو میپذیره. اینم دو. یه جایی هم هست که ملاک عقلا هستن تو کارشناسی های موضوعی دینه، یعنی تو خود درون دین میگه که شما عزت اسلامی را، عزت مؤمنین را حفظ بکن، استقلال جامعه اسلامی را صیانت بکن. اما این استقلال چگونه میشه تشخیصش داد؟
این میگه علم و فن و دانش و کارشناسی بشر دیگه، این که از آسمان نیومده، میگه خب به کارشناسی خودش ارجاع داده. خب اینجا میگه با همون کارشناسی های عقلایی، علمی و عقلایی دیگه، جای عقل مستقل نیست دیگه، سیره عقلا هست، کارشناسی های علمی فنیه، اینا داورهای تشخیص دهنده حق و باطل، حسن و احسن یا حسن و قبیح هستن. ولذا آیه داره اینجا کاملا ارجاع میده به برای تشخیص حق، که اون مرحله میانه است که از او گذر میکنه تا متابعت حق. تشخیص حق رو چگونه انجام میده؟ این آیه از این ساکته، اصلا آیه در مقام این نیست. آیه میخواد بگه که آدمهای درست کسانی هستند که با مبانی درست انتخاب درست و متابعت درست میکنند. اما مبانی درست چیه؟ یعنی مبانی که او را به حسن و قبح میرساند. چه مبانی داره؟ چه داورهایی وجود داره؟ هر جایی کی و چه کسی داوره؟ اینا را آیه چه نکرده؟ اینا عقل شماست. عقل ما یه جایی میگه من خودم تنهایی داورم، یه جایی میگه نه من محدودیت‌های خودم رو می‌شناسم، من داور نیستم. یه جایی هم هست که بحث‌های کارشناسیه، میگه که ضوابط علمی، فنی، بررسی‌های مختلف اینجوریه، اون رو باید ملاک قرار داد. ولذا این یعرفون الحق یا حسن یا احسنی که در میان این دو مرحله قرار گرفته، مرحله یک جستجوگری است، مرحله سه هم متابعت از حقه یا بهترینه. اون مرحله میانه که شناخت حق یا شناخت بهترین راه است، چگونه و چطور و با چه داوری و با چه ملاکی، آیه چیزی نگفته، این ارجاع شده به عقل بشر. عقل بشر اون وقت چند چیز میگه. یکی میگه آقا من یه جایی خودم تنهایی با داوری بکنم، کسی دیگه نمیتونه دخالت بکنه، تو اصل خدا و دین و اینا میگه معلوم خدا نمیتونه حرف بزنه اینجا، من باید خودم بشم بفهمم. از این اصل که گذشت، اون وقت تو خیلی از جاها میگه دیگه نه، اینجا یه چیزای دیگه ای در کاره که من تنهایی نمیتونم حرف بزنم، اتکا بکن بر شرع، بر وحی. یه جاهایی هم میگه که اینجا بحثای کارشناسیه، این عقل میگه من به مستقل نمیتونم، باید بریم ببینیم که عالمان این فن، کارشناسان این رشته چی میگن، خب مراجعه به اون کارشناسا بکن. فهمی که او در میگه او را ارجاع میده به کارشناسان و چیزایی از این قبیل، همون فهمی که در تقلیدم بود دیگه، تقلیدم همین بود دیگه، عقل ما میگه برو سراغ کارشناس. پس داور در تشخیص حق داور عقله، ولی عقل سه جور داوری میکنه. یه جایی میگه من خودم تنهایی حرف اول و آخر رو میزنم، یه جایی میگه برو سراغش وحی، یه جایی هم میگه برو سراغ کارشناسی و سیره های عقلایی و کارشناسی و چیزهایی از این قبیل. این هم مطلب 15 هم یستمعون القول فیتبعون احسنه، این میگه این 15 تا مطلبی که در اینجا آمده. حالا انشاءالله فردا ما وارد اون بحث دیگه میشیم.